شبکه رادیویی تلاوت.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
امروز ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن است. در یک روایتی می فرماید ان هذا القرآن حبل الله، نه اینکه در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حبل الله من قرآن، ان هذا القرآن حبل الله و هو النور المبین. خاصیت نور چیه؟ نور روشن میکنه دیگه، فضا رو روشن، راه رو به انسان نشان. انسان قدرت بینایی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه. نور که نبود چشمم به کار نمیاد، فایده ای نداره، چون جایی رو نمیبینه. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک. نور لازم. این نور قرآن و هو نور المبین و شفاء نافع. مریضیم دیگه، بیماری داریم. عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینیم، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است. از این بیماری بدتر، از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست. این ذلت، این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید.
استاد عبدالفتاح شعشاعی. تلاوت آیاتی از سور مبارکه حجرات، قاف و قصار سور. میراثی به جامانده از نسل قاریان متقدم. راز سعادت و شقاوت. قرائتی ساده، روان و اصیل از استاد عبدالفتاح شعشاعی.
و
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در جزء 28 به سوره مبارکه حشر رسید. مباحثی رو در جلسه گذشته درباره آیه اول تا پنجم این سوره خدمت همه شنوندگان عرضه داشتیم. در این جلسه در قسمت دوم این سوره آیات ششم تا دهم را انشالله مورد گفتگو و بحث قرار خواهیم داد.
و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اشاره کردیم که سوره مبارکه حشر از سوره های مدنیه و دو تا نام هم براش گفته شده، که همین حشره که در آیه دوم سوره اومده، یکی هم بن النظیر گفتن چون به خاطر بحثی که در این سوره از یهود بن النظیر به عمل اومده. این سوره 101مین سوره است که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده و نظر ترتیب در مصحف هم عرض کردیم در جزء 28م 59مین سوره است که در مصحف شریف موجوده. غرض اصلی این سوره تقویت صفت خشیت در مؤمنینه و توجه دادن اونها به مراقبه بر اعمال خودشون و دوری کردن از هر گونه فراموشی در اموری مثل تقسیم غنایم و اینها. لذا این هدف رو خدا از راه توجه دادن به مضامین تحول آفرین قرآن و بیان شوکت و عظمت پروردگار دنبال میکنه. لذا فراموش نکنیم که سوره مبارکه 8 با اینکه یک سوره است کاملا نظامی مقابله با یهود، سوره است که در اون مباحث دشمن شناسی به صورت جدی آمده و مقابله با دشمن، اما آیات 1 تا 17ش به دنبال تبیین نقش خداوند متعال در اخراج بنی نظیر، یهود بنی نظیر، برای ایجاد خشیت در مؤمنینه. قرآن و ما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. آنچه را که از آنان، یعنی از یهود، به رسولش بازگردانده و بخشیده، ما افا الله على رسوله منهم، منهم برمیگره به یهود، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، چیزی است که شما برای به دست آوردن اون زحمتی نکشیدید، یعنی نه اسبی تاختید و نه شتری، من خیل ولا رکاب، ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، ولی خداوند رسولان خودش رو بر هر کس که بخواد مسلط میکنه، یسلط، والله علی کل شیء قدیر. چرا؟ چون خداوند بر هر چیزی تواناست. پس آیه ششم راجب غنایمی است که به دست آمده بدون زحمت، در حقیقت دشمن جلای وطن کرده، همه رو واگشته و فرار کرده رفته و غنایم زیادی به دست مسلمین بدون زحمت به دست اومده. خب در آیه هفتم میفرماید ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اون چرا خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، عفا یعنی رسونده، برگردونده، چی بوده این اموال و اینا؟ اموال فراوان. این اموال فراوانی که از این آبادیایی که در حقیقت دشمن اسلام بودن فرار کردن رفتن و این غنایم رسیده، این مال کیه؟ فلله و للرسول، از آن خداست این اموال و از آن رسول خداست. ولذ القربا، و از آن خیشاوندان اوست. ولیتاما، و یتیمانن. والمساکین، و مال مستمندانه. و ابن السبیل، و در راه ماندگانه. پس اموال در حقیقت برای خدا و رسول و خیشاوندان و یتیمان و مسمندان و در راه ماندگانن. این شش گروه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم، تا اینکه این اموال زیاد و فراوان در میان ثروتمندای شما دست به دست نگرده. و ما آتاکم الرسول فخذوه، پس مردم اون چرا که رسول خدا برای شما آورده اون رو بگیرید و اون رو اجرا کنید و اون رو اهتمام بهش ببرزید. و ما نهاکم عن فانتهوا، و از اون چی که نهی کرده خودداری کنید، بهش نزدیک نشید. و اتقوا الله، و از مخالفت با خدا بپریزید. چرا؟ چون ان الله شدید العقاب، خدا کیفرش بسیار شدیده. در آیه 8 میفهمن للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این اموال برای فقیران مهاجریه که از خانه و کاشانه و اموال خودشون بیرون رانده شدن. خب میدونید تعداد زیادی از افراد در مکه که به پیامبر ملحق شدن، اینا دیگه نتونستن ادامه زندگی بدن در مکه، مهاجرت کردن به مدینه. میفرماد بخشی از این اموال مال مهاجران فقیره که خانه و کاشانه و اموال خودشون رو رها کردن، در حالی که این مهاجران فقیر یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال فضل الهی بودند، دنبال رضای خداوند بودند. و ینصرون الله و رسوله، دنبال این بودند که یاری کنند خدا و رسولش رو. اولئک هم الصادقون، همین مهاجران فقیر اینا اهل صداقت و راستگویی اند، اینا صادقانه به پای ایده و مرام خودشون ایستادند و پیامبر خودشون رو تنها نگذاشتند. آیه 9 والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و برای کسانی که در سرزمین مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجرین مسکن گزیدند، کسانی که به سویشون هجرت کنند دوست می‌دارند. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم، و در دل خودشون نیازی به اون چی که به مهاجران داده شده احساس نمی کنند، بلکه اونها رو بر خودشون مقدم می دارند. ولو کان بهم خصاصه، هرچند که خودشون بسیار نیازمندن باشند. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی که از بخل و حرص نفس خودشون رو باز داشتند اینا رستگارند. یه قانون کلیست، هر کی بتونه جلوی بخل، حرص و آز خودش رو بگیره این اهل رستگاری است، این پیروزه، این فائزه. آیه دهم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، همچنین کسانی که بعد از اونها، بعد از مهاجرین انصار آمدند و میگند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، و در دلهای من حسد و کینه نسبت به مؤمنین قرار مده. ربنا انك رؤوف الرحيم، پروردگارا تو مهربان و رحیم هستی. پس در این آیات سخن از سه گروه شد: مهاجرین، انصار و تابعان، و صفات هر کدوم از اینها که حالا ما انشاءالله در بحثی که داریم مفصل راجع به این سه گروه بحث خواهیم کرد و اینها.
شرح واژگان.
عفاء یعنی بازگرداند، اصلش از فیع میاد، فیع با همزه یعنی بازگشتن. وقتی فی میره باب افعال، افعل یفعل افعال، افیع یفیع و اف یا که میشه عفاء یفیع و افاعه. افاء یعنی برگردوندن، فی یعنی برگشتن، افاء یعنی بازگرداندن، متعدی میشه. عفاء که در آیه مورد بحث قرار داره به اموال و اون غنایم جنگی اشاره داره که بدون مشقت و سختی به دست اومده. مثلا میگم فیع. ما اوجفتم یعنی نتاختید، اصلش وجفه یا وجیفه، یعنی تاختن، براشفتن، مسترب شدن. دوباره میره باب افعال، اوجفه، یوجف و ایجاف. اوجفه که ماضی باب افعاله به معنی راندن سری و تاختنه که معمولا در جنگ ها اتفاق میفته. از اونجا که سرعت باعث لرزه و استراب میشه، این واژه به معنای واژه ایجاف به معنی شدت استراب هم به کار رفته. واژه بعدی تبوعه. تبوع این اقامت کردن، مسکن گزیدند. اصلش بوع یا بواعه با همزه دوباره، یعنی بازگشتن. خب وقتی میره باب تفعل، تفعل یتفعل و تفعل، تبوع یتبوع و تبوع. تبوع به معنی صاف و مسطح کردن یک محل و مکانه. خب از اونجا که انسان به هنگام منزل گرفتن محل خودش رو صاف و مسطح میکنه، تبوع به معنی مسکن گزیدن و اقامت کردن اومده. از طرف دیگه چون انسان به منزلگاه خودش بر میگرده، این ماده به معنی بازگشتن هم به کار رفته. پس تبوع هم به معنی بازگشتن و اینها، هم به معنی اقامت کردن و مسکن گزیدن، هر دوش اومده. غل به معنی کینه است. خود قلب یعنی آکنده بودن، در اصل لغت آکنده بودن سینه از کینه و بدخواهی. این ماده البته در اصل معنی نفوذ تدریجی و مخفیانه آب در ریشه درختانه. به همین مناسبت به حسد، کینه و دشمنی که به طرز مرموزی در جان انسان نفوذ میکنه قل میگن. پس حسادت رو، کینه رو، دشمنی رو که نرم نرم نفوذ میکنه و مرموزانه ورود میکنه در وجود انسان، همین رو قل بهش میگن. واژه‌ای که در این درس میخواد بیشتر راجبش تحلیل بشه واژه سکن است، همون واژه سکون، یعنی توقف و آرامش در برابر استراب و حرکت. سکون مصدر ثلاثی مجرده، در دو تا معنا به کار رفته. یکی به معنی ثابت شدن، قرار گرفتن، آرام شدن. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، انعام آیه 13 هم. و آنچه در شب و روز آرام میگیرد فقط برای اوست، لهو ما سکن. به معنای سکونت کردن و اقامت گزیدن هم اومده که برگشت این مورد هم به همون معنای جامعه، یعنی همون توقف و آرامشه، به خاطر که محل اقامت جای قرار گرفتن و آرامش انسانه. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، سوره ابراهیم آیه 45 و در خانه های کسانی که به خودشان ستم کردند سکونت کردید. ببین سکنتم. یه مصدر میمی داره به نام مسکنت. مسکنت زیاد شنیدید. مصدر میمی از سکونه به معنای زمینگیر شدن و بیچارگیه. به ویژه زمینگیری و بیچارگی که راه نجات از اون خیلی سخت و مشکله. و ضربت علیهم الذله والمسکنه راجب یهود آمده. سوره بقره آیه 61 و نشان خاری و درماندگی بر آنان زده شد. وقتی این ماده به باب افعال میره اسکن یسکن و اسکان. اسکان که مصدر باب افعاله دو تا معنا داره در قرآن. یکی سکونت دادن که معنای تهدیه میشه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سوره ابراهیم آیه 37 پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره بیکشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم. اسکن تو یعنی ساکن کردم. یکم به معنی ساکن و متوقف کردن. هم سکونت دادن اسکان هم متوقف کردن اسکان. این یشع یسکن ریح. سوره شورا آیه 33 اگه بخواد باد رو ساکن میگردونه. یه باد حرکت نمی کنه. یسکن یعنی ساکن کردن، متوقف کردن. سکینه از واژه های این ماده است. اسم مصدر از سکونه به معنای آرامش و اطمینان خاطری که هر گونه شک و تردید و وحشت رو از انسان از بین میبره و انسان رو در طوفان حوادث ثابت قدم نگه میداره. به اون میگن حالت سکینه. پس سکینه آرامش و اطمینان فوق العاده عالی است که انسان لرزشی و لغزشی از او در طوفان حوادث سر نمیزنه ازش. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سوره فتح آیه 4 خدا کسیه که آرامش رو در دلهای مؤمنین فرو فرستاد. از سکینه آرامش، اطمینان خاطر. سکین اسم به معنای چاقو، آلت ذبح. چرا به چاقو گفتن سکین؟ چون حرکت رو از حیوان دیگه سلب میکنه. و آتت کل واحدت منهن سکینا. سوره یوسف آیه 31 داد به هر کدوم از اون زنها یک چاقو. این سکین در اینجا معنی چاقوه. بریم سراغ نکته های ترجمه.
نکات ترجمه.
یکی از چیزایی که موجب میشه در فرایند ترجمه ما کمک میکنه که ما مسیر درستی رو طی کنیم، یافتن معنای دقیق واژگان در لغت عربیه. این بسیار بحث مهمیه. نگاه کنید، گاهی مترجم ریشه واژه رو به درستی یافت میکنه، اما هنگام مراجعه به لغتنامه معنای دقیق واژه رو پیدا نمیکنه، یا وقت ترجمه اون معنای دقیق رو ذکر نمیکنه. خیلی وقتا مترجم در ترجمه یه واژه لازمه معنا رو میاره و به معنای اصلی واژه توجه نمیکنه. میگن چنین ترجمه رو نمیشه ترجمه دقیق واژه نامید. علاوه بر این خیلی وقتا مفاهیم و پیام‌هایی که در بخش‌های بعدی به دنبالش هستیم از راه دقت و تأمل بر معنای دقیق واژگان به دست میاد. یعنی آدم تا معنای واژه رو خوب نفهمه و تأمل دقت نکنه نمیشه اون معنی رو به دست بیاره. مثلا نگاه کنید واژه رفات. رفات با ت، ت دو نقطه. در آیات زیادی از قرآن اومده. از جمله در آیه 98 سوره مبارکه اسراء.
ذلک جزاء كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا.
منکرین قیامت میگفتن اگر ما استخوان شدیم، اذا کنا عظاما، ما استخوان شدیم و رفاتن. رفات یعنی چی؟ حالا میگیم آیا ما دوباره مبعوث میشیم به صورت خلق جدید؟ میگن واژه رفات به معنای چیزی که خرد و پراکنده شده. لذا راغب در کتاب مفردش میفرماد الرفاتو والفتاتو ما تکسر و تفرق من التین و نحوه. به هر حال اون چیزی که شکسته میشه، متفرق میشه، خرد میشه، پراکنده میشه مثل خاک و اینها، این رو میگن چی؟ میگن بهش رفات. و استعاره گرفته شده واژه رفات للحبل المنقطع قطعتا قطعتا. و برای یک ریسمانی که تیکه تیکه شده بهش میگن رفات. حالا نگاه کنید بعضی از ترجمه ها چی گفتن. قالوا اعدا کننا عظاما و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، یعنی آیا ما وقتی استخوان و خاک شدیم، این آیه فولادون گفتن، رفات رو معنی خاک گرفته. یکی دیگه فرمودن آیا چون ما استخوان شدیم و خاکی، آیه آیتی فرمودن. آقای مجتبوی که از مترجمین دقیق در این مسائل میفرمان آیا چون استخوان‌ها شدیم و به هم ریخته و ریزه ریزه، رفات رو برده به معنی به هم ریخته و ریزه ریزه در حقیقت ترجمه کرده. با ترجمه مطلبی که راجب رفات گفتیم، ترجمه رفات به خاک که در ترجمه آی فولادوند و آیتی اومده و ترجمه دقیقی نیست، اما مرحوم مجتبوی رفات رو به معنی به هم ریخته و ریزه ریزه معنا کرده، این ترجمه بسیار دقیق و درسته. پس این هم یه نکته ای که تو نکته های ترجمه نباید ازش غفلت کنیم.
والقرآن الحکیم.
رادیو قرآن، صدای وحی پیچیده در قرنها.
قرآن نوریست که افول و غروب ندارد، نوریست که خاموش شدنی نیست، چراغی است روشنی دارد.
والقرآن يضيء وكم نحتاج له متى نبصره في ثقة ونعود له أجود له حبا كرما ليبقى النور بأمتنا.
راديو قرآن موج اف ام رديف 100 ميجاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
خب بریم به سراغ سیمای هدایتی. من یه مقدمی رو عرض میکنم، بقیه بحث رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد. در گفتار دوم بحث پیروی مسلمان از فرمان خدا در تقسیم غنایم جنگیه. در برابر یهودیان بنی نظیر گروهی از مؤمنین قرار دارن که به جای دلبستن به امکانات ثروت خودشون، تنها به لطف و فضل خدا و یاری خدا امید داشتن. و وقتی که امکانات و قلعه‌های یهودیان بن نظیر به دست مسلمان‌ها افتاد، بدون هیچ چشم داشتی از رسول خدا خواستن همه غنایم رو به برادران دینی اونها بده تا زندگی اونها سر و سامان بگیره. و اینها دقیقاً آیات 6 تا 10 سوره 8 به بیان احکام مربوط به تقسیم غنایمی که پس از نبرد با یهودیان بن نظیر به دست اومده به این روحیه فداکاری و فرمانبری مؤمنین اشاره می‌کنه. در این آیه 3 مطلب کلیدی درباره تقسیم غنایمی که بدون جنگ و خونریزی به دست اومده رو خدا بیان میکنه. اولین حکمی که بیان میشه اینی که اگر جنگجویان مسلمان با نبرد و کشتار بر دشمن پیروز بشن، غنایم بین مجاهدین بس تقسیم میشه و اونا فقط بس 1/5 اون رو به حاکم اسلامی بدن. اما اگر دشمن بدون هیچ نبردی تسلیم بشه، کلیه غنایم جنگی که در فقه اسلامی بهش میگن فیعه، در اختیار رئیس حکومت اسلامی قرار میگیره تا او به تشخیص خودش به مصارف عمومی جامعه برسونه. بر اساس این قانون همه اموالی که یهودیان بنی نظیر از خودشون به جا گذاشتن باید در اختیار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیره. و دقیقاً این آیات اشاره به همین موضوع داره. یعنی آیه بعد با اشاره به این قانون خطاب به کسانی که درباره علت صدور این حکم پرسش میکنن میفرماید اون چرا خداوند در اختیار پیامبرش قرار داده، از اموالی که شما بر رسیدن به اون نه اسبی تاختید و نه شتری راندید. در ادامه فرماید اگر شما در این نبرد بدون هیچ زحمتی بر دشمن پیروز شدید، برای اینه که خدا اراده کرده بود برای نشان دادن قدرت خودش و ناتوانی دشمناش بدون استفاده از اسباب و علل مادی پیامبرش رو بر دشمنان اسلام پیروز بکنه. بله، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. خدا پیامبرش رو بر هر کسی که بخواد مسلط و چیره میکنه، چون خدا بر هر کاری تواناست. مجموعاً در این آیه خدا متعال حکم غنایمی که بدون جنگ به دست اومده رو اشاره کرد. حالا روش تقسیم غنایم جنگی و ادامه مباحث رو انشالله و اولویت های تقسیم غنایم جنگی دو بحث مهمیه که تو همین آیات 6 تا 10 اومده، ما در جلسه آینده انشالله بهش خواهیم پرداخت. از خدا میخواییم که روز به روز سطح معرفتی ما رو نسبت به حقایق نورانی قرآن بیشتر بگرداند و ما رو با این حقایق نورانی محشور بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل